سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید در این برنامه. رئیسان جمهور افغانستان و امریکا امروز در قصر سفید می‌بینند.
دیدارها ادامه از بحث‌ها با شریکان افغان ما در مورد آینده خواهد بود که تعهد دوامدار ما چگونه باشد.
انتظار مردم افغانستان از سفر رهبران این کشور به امریکا چیست؟
رئیس جمهور بایدن متقاعد می‌سازد کمک‌های اقتصادی بیشتر به افغانستان اختصاص دهد.
این دفعه با امور روحی بالا با یک دستاورد خیلی بزرگ وارد افغانستان شود.
یکی از بحث‌هاشان موضوع زنا باشد.
دیدار آقایان بایدن و غنی در میان افزایش خشونت طالبان صورت می‌گیرد.
مردم کندوز بعضی هاش بسیاری هاش که مثلا پلدار و پیسی دارش کده کشید و غریب و گربه مون زیر اول زیر چیز نصفش زخمی شد و نصفش مرده.
ما هاو نداریم، برق نداریم، نان پیدا نمیشه.
همچنان در این برنامه
آژانس خبری اسوسییتد پرس گزارش داده که پس از تکمیل خروج بخش عمده نیروهای آمریکایی از این کشور نیز صدها سرباز آمریکایی در افغانستان حضور خواهند داشت.
پنج با وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا سید سمی عباس با خبرهای مهم با شماست.
نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید چندین ولسوالی دوباره از دست طالبان آزاد شدند. با گفته مقامات کنر در 24 ساعت گذشته 20 تن از طالبان مسلح در این ولایت کشته شدند. کانادا میگوید مسئولیت سقوط طیاره مسافربری اوکراین در سال گذشته در تهران کاملا به دوش ایران است. تفصیل خبرها. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید شب گذشته 3 ولسوالی از دست طالبان مسلح دوباره آزاد شدند. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت قوای امنیتی در اواخر چندین ولسوالی را دوباره تصرف کردند.
تا اکنون توانستند 8 ولسوالی را در ولایت های بلخ، کندوز، ولایت تخار و همچنان در ولایت پکتیا از کنترل طالبان آزاد بسازند و فعلا در حالت پیشروی قرار دارند. تنها شب گذشته 2 ولسوالی در ولایت پکتیا، ولسوالی های احمد آباد، سید کرم و همچنان ولسوالی اندخوی در ولایت فاریاب از وجود طالبان پاکسازی شد.
وزارت دفاع ملی امروز در یک اعلامیه جداگانه گفته است که امروز جمعه ولسوالی خنجان و منطقه کیلگه ولایت بغلان هم از حضور طالبان پاک شده است. از سوی دیگر عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور گفته است قوای امنیتی از مرکز ولسوالی دولینه به طور موقت به جای دیگر فرستاده شدند. در آخر با افزایش نامنی‌ها خبرهای دست به دست شدن ولسوالی‌ها افزوده است. سخنگوی ولایت ننگرهار ادامه میکند که در برخورد داخلی بین گروه های مخالف در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار 3 جنگجوی طالبان به شمول پاکستانی ها کشته شدند. عطاءالله خوگیانی امروز جمعه در پیام ارسالی به رادیو آزادی گفت که این برخورد روز گذشته بین طالبان پاکستانی و محلی صورت گرفت. با گفته آقای خوگیانی 20 طالب پاکستانی و 10 طالب داخلی در این برخورد کشته شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. سخنگوی قماندانی امنی ولایت کنر میگوید در 24 ساعت گذشته در ولسوالی های اسمار و غازی آباد 20 تن از طالبان مسلح به شمول خارجی ها کشته شدند. فریدالله دهخان امروز برای رادیو آزادی گفت
در مربوطات ولسوالی اسمار و منطقه ترناب ولسوالی غازی آباد 20 نفر کشته شدند که 11 تن آنها خارجی و دیگران طالبان داخلی اند. در این برخوردها با طالبان به نیروهای افغان آسیب نرسیده است.
دهخان می افزاید شمار زیاد ماین‌های جابجا شده توسط طالبان در راه بین ناره و اسدآباد کشف و خونسا شدند. مسئولین امنیتی پروان میگویند 10 تن از نیروهای خیزش مردمی در این ولایت کشته و زخمی شدند. با گفته مسئولین محلی در کمین افراد گروه طالبان بالای نیروهای خیزش مردمی در دره غوربند پروان 5 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. منابع امنیتی ولایت پروان میگویند نیروهای مردمی که به رهبری حاجی نصارالدین بریالی از قمندانان سابق جهادی به هدف کمک به نیروهای امنیتی وارد دری غربند شدند، با کمین افراد طالبان مواجه شدند. محمد میوند علوزه، قمندان امنی ولسوالی شینواری واقع دری غربند ولایت پروان، با تایید این خبر در صحبت با رادیو آزادی گفت این رویداد ساعت 11:20 پیش از چاشت امروز جمعه در ساحه سوفخیل این ولسوالی و در مسیر شارای پروان بامیان رخ داده است. نصارالدین بریالی پیش از چاشت امروز جمعه به هدف کمک به نیروهای دولتی در رأس یک گروه 50 نفری نیروهای مردمی وارد دری غربند شده بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. کرملین در مورد این که رهبران اتحادیه اروپا نتوانستند در رابطه با اجلاس سرانشان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به موافقه برسند اظهار تأسف نمود. پیشنهاد برگزاری مجلس سران این اتحادیه با آقای پوتین از سوی فرانسه و جرمنی صورت گرفته بود. این پلان بعد از آن ناکام شد که بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به طور خاص کشورهای اروپای شرقی، از تهاجم روسیه نگرانی شدید ابراز کرده و در این بخش مقاومت نشان دادند. رهبران اتحادیه اروپا امروز جمعه در یک اعلامیه در بروکسل گفتند آنها چارچوب و شرایط نو را برای دیالوگ با روسیه اعلان خواهند کرد. آنها در اعلامیه خود در مورد کدام اجلاس سران با پوتین چیزی نگفتند. آنها میگویند اتحادیه اروپا در بخشای مورد علاقه آن با معاملات مشخص با روسیه آماده میباشند، مانند مسائل تغییر اقلیم، محیط زیست، صحت، موافقتنامه اتمی با ایران و موضوعات سوریه و لیبیا. و در یک گزارش رسمی کانادا آمده است شواهد به دست نیامده که سقوط طیاره اوکراینی در ایران از قبل تحریزی شده باشد، اما مسئولیت کامل آن به دوش ایران است. این طیاره مسافربری شرکت هوایی بین المللی اوکراین در 8 ماه جنوری سال 2020 در آغاز پرواز از میدان هوایی تهران به سمت کیف پایتخت اوکراین هدف راکت قرار گرفت که 176 سرنشین آن کشته شدند. در بین کشته شده ها بیش از 130 کانادایی و دیگران شهروندان افغانستان، بریتانیا، ایران و اوکراین و سویدن بودند. ایران در آغاز قبول نمی کرد که این طیاره با راکت زده شده، ولی بعداً قبول کرد که یک راکت سپاه پاسداران انقلاب سهواً به این طیاره اصابت کرده است. یک گروه خاص متخصصان کانادایی که مشغول ارزیابی اسناد و شواهد می باشد، می گوید که مسئولیت این حادثه متوجه مقامات نظامی و ملکی ایران است. پایان خبرها.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 می شنوید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. 8:40 دقیقه صبح وقت واشنگتن دی سی است، جایی که قرار است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی کشور دیدار کند. فصل جدید روابط میان کابل و واشنگتن، تمویل و تجهیز نیروهای افغان، مبارزه مشترک با تروریسم و همکاری آمریکا با بخش‌های اقتصادی و توسعه افغانستان از مسائل مورد بحث آنها خواهد بود. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
ایالات متحده آمریکا در جریان سفر رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و سایر مقام‌های افغان به واشنگتن روی ادامه تعهدش با افغانستان تاکید کرده. انتظار می‌رود ساعت 3 پس از چاشت به وقت واشنگتن که 11:30 شب به وقت افغانستان است، رهبران و مقام‌های افغان با جو بایدن رئیس جمهور و سایر مقام‌های آمریکایی دیدار کنند. قصر سفید در دیدار نخست میان بایدن و رهبران افغان میزبان خواهد بود. گفتگوی بعدی مقام ها و رهبران افغانستان با لوید آستن وزیر دفاع آمریکا در پنتاگون برگزار خواهد شد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا شام گذشته به خبرنگاران در پنتاگون گفت که در دیدار مقام های افغان با رئیس جمهور بایدن روی آینده تعهدات با افغانستان بحث می شود.
دیدارها ادامه از بحث ها با شریکان افغان ما در مورد آینده خواهد بود که تعهد دوامدار ما چگونه باشد. ایالات متحده با آینده افغانستان و مردم این کشور متحد خواهد ماند. روی همین موضوع بحث خواهد شد. برخی مسائل هستند که باید پیگیری شود، مانند حمایت مالی که چگونه باشد. روی همین مسائل بحث می شود.
با آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، میدانهای جنگ خیلی داغتر از گذشته شده و در میزان خشونتها هیچ گونه کاهش نیامده است. انتظارهای دولت افغانستان از نخستین دیدار رو در رو میان رهبران این کشور با رئیس جمهور بایدن و اداره او چیست؟ حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، در گفتگو با صدای آمریکا به این پرسش پاسخ داده است.
خروج نیروهای خارجی یک فصل نو در رابطه بین افغانستان و آمریکا ایجاد شده. تمام هدف این سفری بود که جزئیات این فصل نو باید سرش بحث بکنیم، و چون در اینجا سیستم آمریکا طوری است که در یک طرف حکومت است، بالایش کنگرسشان هم یک رول بسیار عمده داره در حمایت، یک اندازه کمکایی که به افغانستان صورت میگیره، به این دلیل هم با اداره رئیس جمهور بایدن صحبت میکنیم و هم در پالوی ازی کت کانگرس و رهبرهای دیگه که در امریکا هستن که تاثیرگذار از سر وضعیت افغانستان.
انتظار می رود که مقام های افغان در این سفر اطمینان حاصل کنند که تعهد امریکا با حکومت افغانستان پایدار خواهد بود. کرین جان پیر، سخنگوی قصر سفید، دیروز گفت دیدار امروز رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله با رئیس جمهور جو بایدن به منظور تعهد دوامدار ایالات متحده از مردم افغانستان و نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور صورت می گیرد. با گفته او، بایدن روی اتحاد، انسجام و تمرکز حکومت افغانستان با چالش‌هایی که فراراه این کشور وجود دارد تاکید خواهد کرد. با وجود این همه نگرانی‌ها از وضعیت امنیتی افغانستان به صورت فزاینده بیشتر شده. روزنامه وال استریت ژورنال اخیراً بنابر ارزیابی تازه استخبارات آمریکا گزارش داد که طالبان شاید تا 6 ماه کابل را تصرف کنند. در ارزیابی‌های تحلیلی گذشته گفته شده بود که حکومت افغانستان شاید تا 2 سال پس از خروج کامل نیروهای بین المللی مقاومت کرده بتواند. آن سو حکومت افغانستان میگوید که توانایی امنیت و حفاظت از این کشور را دارد و میتواند از هر شهر و منطقه دفاع کند.
شنیدید که هیئت بلند پایه دولت افغانستان به رهبری رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سفر 2 روزه در واشنگتن است. این هیئت دیروز به آنجا رسید. قصر سفید اخیراً گفت که دیدار بایدن با آقایان غنی و عبدالله نشان دهنده مشارکت پایدار میان ایالات متحده و افغانستان خواهد بود. امید مرزبان از علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی در واشنگتن، پرسیده که مسائل اصلی مورد بحث جو بایدن و اشرف غنی چه خواهد بود؟
شاید برای ایجاد ثبات در افغانستان، حل مشکلات فعلی در افغانستان، 3 مسئله عمده مورد بحث باشه. یکی که چطور میتونه که اجماع کلی در افغانستان وجود بیاره و در عین زمان شرایط برای این مساعد شود که حکومت آینده افغانستان به اشتراک تمام قواش با طالبان وجود بیاره. و دومی که فعلا برای ازی که وضعیت تثبیت شد و ثبات پیدا بکنه، امریکا چی قدم میتونه؟ و بالاخره بعضی امریکا قوایش افغانستان میبره، با کدام را و از کدام طریق با کمک خود به حکومت افغانستان ادامه میده؟ این مسائل است که شاید در جریان این مذاکرات صورت بگیره.
فکر نمی کنین جو بایدن با موقفی که در گذشته درباره افغانستان گرفته تا حد بالای رهبرای افغان فشار وارد بکنه تا اینا در مذاکره با طالبا امتیازدهی بیشتر بکنن و در نهایت مسئله افغانستان با مو شکلی که ظاهرا امریکا پیش بینی کرده در دوران دونالد ترامپ، جنگ به پایان برسه و یک تفاهم سیاسی ممکن شکننده به وجود بیاید؟
در مورد امتیاز دادن به طالبان همش کلش آوازه هاست. اساساً موافقه که در دوها با طالبان شده از طرف امریکا، این موافقه صلح نیست، بلکه یک وسیله است برای ایجاد شرایط برای مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان. و اگر فکر میکنیم بالاخره امریکا همیشه رو گفته که آینده افغانستان مربوط به خود افغان هاست، خود افغان ها بین خود به هر فیصله که برسن به اون میرسن، اما در عین زمان این تاکید هم میکنه که بعض دستاوردها مخصوصا در قسمت حقوق بشر و دستاوردهایی که هست، او مسائل است که باید حفظ شود در افغانستان. و کمک امریکا به هر حکومتی که در افغانستان مربوط به ایست که تا کدام اندازه به معیارهای حقوق بشر و دستاوردهایی که در 20 سال گذشته صورت گرفته متعهد باقی میماند.
بله، پس در این صورت چرا امریکا تصمیم نگرفت که خروج سربازهای امریکایی از افغانستان مشروط بر اوضاع در افغانستان باشد؟ وقتی از دولت افغانستان حمایت میکنند به گفته شما، چرا در میدانهای جنگ عملا ما اقدام نمیبینیم؟
خب خروج قوای امریکا از افغانستان در تا 11 سپتامبر فیصله است که شده ای تغییر نمیکنه، اما تا در چوکات همی فیصله و آینده از اون کمک های کمیدن دوباره از اون البته بحث صورت خواهد گرفت. البته به این شک نیست که گروه مطالعه افغانستان و بسیاری کسایی که در امریکا بودن طرفدار ازی بودن که خروج قوای امریکا از افغانستان مشروط به پیشرفت در مذاکرات صلح شد. اما متاسفانه این شده، این تصمیم گرفته شده، تصمیم نیست که حکومت امریکا گرفته و تصمیم تغییر نمیکنه. طالب از این استفاده میکنه. معنای زیر نداره که طالب ها یک دم اقدر قوت پیدا کردن که رسول داری میگیره. اینا از این خلا استفاده میکنن، اما این تا آخر نمیتونه دوام بکنه. گرفتن وصول سوالی معنای زیر نداره که حتما جنگ میبره. در افغانستان طالب کس نمیخواه، نه امارت سکر میخواه، دنیا نمیخواه.
پس انتظار دارین که در این سفر تعهد امریکا با دولت افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان تجدید شود؟
امکان ازی بله است، به خاطر ازی که در امریکا، در اروپا، در جامعه ملل، در کشورهای منطقه کل به یکی هستند که بازگشت امارت طالبان در افغانستان یک صدمه بزرگ به ثبات منطقه و افغانستان می‌دهد.
گفتگوی بود با علی احمد جلالی، استاد پوانتون دفاع ملی در واشنگتن. این گفتگوی ما را در وبسایت رادیو آزادی هم تماشا کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. همچنان بلاگ زنده ایجاد کردین در وبسایت ما در پیوند به ادامه سفر هیئت بلندپایه دولت افغانستان به ایالات متحده، در آنجا هم می توانید تازه ترین و مهمترین مسائل مرتبط به این دیدار را بخوانید. حالا بیایید از چند شهروند افغانستان بشنویم که انتظارشان از سفر مقام های افغان به ایالات متحده و حکومت امریکا چیست؟
عبدالخالق بامیان هستم از شهر بامیان. توقعی که ما از رئیس جمهور غنی و عبدالله داریم در سفری که در امریکا پیش روی داره، در قدم اول خروج نیروهای امریکایی رو متوقف کنه، چون افغانستان در او حد نیست که با توریسم بین المللی مقابله بکنه. رئیس جمهور بایدن متقاعد می‌سازه کمک های اقتصادی بیشتر به افغانستان اختصاص بده و هنوز جامعه افغانی دست با گرسنگی و رنج و فقر و بدبختی دست پنجه نرم میکنه.
حاجی عبدالقادر فولاد هستم، رئیس اتحادیه نهادهای جامعه مدنی جوزجان. انتظار ما از سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی، دکتر عبدالله عبدالله و هیئت معیتیشان نیست که دیگه برای هیچ کشور اجازه ندن که با سرنوشت مردم افغانستان، ملت افغانستان معامله شوه، و همچنان به خاطر از اینکه بتانیم ما در یک صلح سراسری زندگی کنیم، باید نیروهای امنیتی خود را تقویه کنیم. با جامعه جهانی و ویژه ایالات متحده آمریکا باید نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را تجهیز و تمویل کنه، و همچنان بر علیه گروه های دهشت افغان که در افغانستان می جنگه، بر علیه از او حداقل امو طرف خود نشان بده. و خواست ما ایست که این دفعه با امو روحی بالا با یک دستاورد خیلی بزرگ وارد افغانستان شود.
با عرض سلام احترام، ناجیه سروش هستم، رئیس و صاحب امتیاز رادیو صدای بانوان در بدخشان. در این نشستا و مذاکراتی که حیات افغانستان با ایالات متحده امریکا دارن، یکی از بحثهاشان موضوع زنا باشه، چون ما در سالهای در یک دهه اخیری که ما تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، بخواد یک زندگی ساختیم، ما روز به روز در حالتی از دست دادن دستاوردهای خود هستیم. امید ما ای است که در این نشست روی مسئولیت و پیشرفت و ترقی زنان توجه جدی صورت بگیرد.
ما نظر کاربران فیسبوک را هم در صفحه فیسبوک رادیو آزادی در مورد سفر هیئت افغانستان به ایالات متحده پرسیده ایم که تا لحظات دیگر خواهید شنید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقام‌های آمریکایی گفتند که پس از تکمیل شدن روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، حدود 650 سرباز آن کشور برای برقراری امنیت دیپلمات‌های آمریکایی در افغانستان خواهند ماند. این در حالی است که بعد دنبال آغاز خروج تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در اول ماه می، خشونت طالبان به گونه چشمگیر افزایش یافته و طالبان ده ها ولسوالی را در مناطق مختلف افغانستان تصرف کردند. بیشتر از همکارم بشنوید.
در حالی که روند بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان ادامه دارد، آژانس خبری اسوسییتد پرس گزارش داده که پس از تکمیل خروج بخش عمده نیروهای آمریکایی از این کشور نیز صدها سرباز آمریکایی در افغانستان حضور خواهند داشت. این خبرگزاری روز پنجشنبه به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی که از آنها نام گرفته نشده گفته است که صدها سرباز دیگر آمریکایی نیز تا ماه سپتامبر پیش از آن که مسئولیت تأمین امنیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به نیروهای ترکی سپرده شود در افغانستان حضور خواهند داشت. این مقام‌های آمریکایی به خاطر از گرفتن نامشان خودداری کردند که اجازه سخن گفتن در مورد روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را نداشتند. بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان در ماه می سال جاری میلادی آغاز شده که قرار است تا 11 ماه سپتامبر همین سال تکمیل شود. طالبان به تازگی در این مورد اظهار نظر نکرده اند، اما پیش از این تاکید کرده اند که بر اساس توافقنامه دوحه تمام نیروهای خارجی باید از این کشور بیرون شوند. این در حالی است که هیئت به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان امروز با جو بایدن رئیس جمهوری و وزیر دفاع ایالات متحده دیدار خواهد کرد. رئیس جمهور غنی روز گذشته پس از رسیدن به واشنگتن با میچ مکانل رهبر جمهوری خواهان در مجلس سنای آن کشور دیدار کرد. آقای مکانل پس از این دیدار در اعلامیه خواهان به تأخیر افتادن خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شده است. او گفته که تهدید حراس افغانان در افغانستان هنوز از بین نرفته است. این سناتور آمریکایی در اعلامیه به اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا نیز اشاره کرده و نوشته است که شبکه القاعده یک بار دیگر برای برگشت نیرومند آمادگی می‌گیرد. وزیر دفاع آمریکا چند روز پیش گفته بود که ممکن 2 سال پس از خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان شبکه القاعده یک بار دیگر در این کشور حضور خود را ثابت کند. حکومت افغانستان نیز در مورد حضور حراس افغانان خارجی در این کشور سخن گفته و این موضوع را برای منطقه و جهان تهدید خوانده است. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان گفته که طالبان هنوز هم با گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و جهانی ارتباط دارند. آقای اتمر در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفته که این گروه با حراس افغانان جهانی روابط خود را قطع نکرده است. وزیر خارجه افغانستان همچنین طالبان را به پناه دادن به گروه‌های حراس افغان مانند شبکه القاعده، لشکر طیبه، گروه طالبان پاکستانی، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جنبش اسلامی ازبکستان متهم کرد. اما طالبان پیش از این گفتند که جنگجویان خارجی در صفوف آنها حضور ندارند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:24 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است، در حالی که رهبران این کشور و ایالات متحده امروز در مورد اوضاع کنونی افغانستان بحث خواهند کرد. گوشه های مختلف افغانستان صحنه درگیری هاست، از جمله ولایت قندوز. مقام های صحی تایید می کنند که در جریان 5 شبانه روز درگیری در این ولایت بیش از 20 تن کشته شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
از مدت 5 شبان روز به این سو هماهای شهر کندز شاهد درگیری های سنگین و خونین میان گروه طالبان و نیروهای دولتی است. بر اساس گفته های مسئولان صحت عامه کندز که بر اثر این درگیری ها 21 کشته و 160 زخمی که همشان افراد ملکی هن به شفاخانه حوزوی نولت منتقل شدند که در این آمار زنان، مردان و اطفال شاملند. دکتر احسان الله فضلی رئیس صحت عامه کندز به رادیو آزادی گفت:
زمون ټول سیمه مراکز د کندز شریف ولسونو لپاره خپل خدمات لري. څوره د جنگ
تمامي مراکز صحت ما در این چند روز جنگ به مردم خود خدمات عرضه کردند و میکنند، به شمول شفاخانه حوزوی، شفاخانه کووید 19 و در ولسوالی ها تمامي مراکز صحی ما باز است. پرسنل صحی ما تلاش میکنند که شب و روز به مردم خود خدمات صحی عرضه کنند.
این آمار است که به گونه رسمی در اداره شفاخانه حوزوی کندز ثبت و راجستر شده، اما احتمال دارد که آمار غیر رسمی تلفات افراد ملکی از این هم بیشتر باشد. در مقایسه با 5 روز گذشته، امروز در جاده های شهر کندز گشت و گذار مردم و وسایل بیشتر شده و خال خال دکان ها هم باز شدند، اما هنوز هم مردم احساس امنیت و آرامش ندارند. محمد الله یکی از شهروندان کندز در زمینه با رادیو آزادی گفت:
ما هاو نداریم، برق نداریم، نان پیدا نمیشه. اینمی مردم متعلین این از اینمی منطقه یک قطره هاو نداره. کلگی مردم در غلطک هاو میگریم، آن از زیر دوره اوجه میریم، از اوجه هاو در غلطک میریم. چرا می هاو ایلو نمیکنه؟ همقدر ماشین نیست که هاو ایلو کنه به خاطر از این مردم. برقو نیست، میگه سوخته. همی هاو ایلو کنه نان با یا قل.
در این چند روزی که گذشت، باشندگان شهر کندز با انواع چالش ها سردچار شدند، زیرا هنوز هم در برخی نقاط شهر کندز برق و آب نیست و این مسئله مردم را با چالش های بیشمار روبرو ساخته. شراغا یکی از باشندگان کوچه خواجه مشهد شهر کندز میگوید:
چشم دیدی خود دیدم که یک فامیلی که 4 دانه زخمی داشت، از این جمله که یک پدرش فوت کرده بود، یک دختر دیگه در زیر بعد از 5 ساعت عملیات این آدم ای هم جانش از دست داد. میخواست که در خانهش بره، در مسیر راه که از دروازه شفاخانه برآمد، پس در بین زده خورد ماند. شو تا صبح اینمی شهید مردک در روی مرک سرک موند.
عبدالشکر یکی از باشندگان سیدرک شهر کندز به رادیو آزادی گفت:
و دولت یک قدم پیشروی نکردم. مردم کندز بعضی هاش بسیاری هاش که مثلا پلدار و پیسدار شده کشید و غریب و غربه مون زیر اول زیر چیز نصفش زخمی شد و نصفش مرده. حالا دیره که ما کندزیم دین روز فتره داشته بخونه این امروی که گویم سایبه دادم برزوتان که ده هیچ دهق نبود، چیزی که ملکیست زخمی شده.
اما مسئولان امنیتی کندز میگین که نیروهای دولتی در برخی نقاط هماهای شهر کندز حملات گروه طالبان را عقب زدند و هنوز هم عملیات تصفیه نیروهای دولتی در هماهای شهر کندز جریان دارد. مسئولان محلی کندز با مردم اطمینان می‌دهند که کار ترمیم لاین‌های برق را آغاز کردند و به برخی ساحات شهر برق وصل شده و تلاش دارند تا در جریان امروز به تمام شهر کندز دوباره برق وصل گردد. یک هفته پیش به شمول شیرخان بندر تمام ولسوالی های کندز به دست گروه طالبان سقوط کرد و هم اکنون تنها مرکز شهر کندز و ولسوالی علی آباد در کنترل نیروهای دولتی قرار دارند. در مقایسه با چند روز گذشته، امروز صدای جنگ به گوش نمی رسد، اما هنوز هم گروه طالبان در همه های شهر کندز حضور دارند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
بله، ما نظر کاربران فیسبوک را در مورد دیدار رئیس جمهور افغانستان با همتای امریکاییش در فیسبوک رادیو آزادی هم پرسیدیم. بیایید از همکارم در این مورد بشنویم که تبصره ها را مرور کرده.
نثار احمد امینی نوشته: آتش بس، حمایت قاطع از نیروهای افغان، کمک مالی و انکشافی، حمایت آمریکا از سال و ثبات، قطع جنگ و خونریزی انتظار ماست. سلطان حسین توکلی نگاشته: موضوع مهم این است که سران حکومت و سیاست آمریکا به حقانیت مبارزه ملت حکومت افغانستان در مقابل تروریسم پی ببرند و بدانند که افغانستان خط مقدم مقابل جهانی بر ضد تروریسم بین المللی است، همان گونه که ترورستان بر علیه نظم جهانی و حقوق انسان متحد شدند و دقیقاً 22 گروه در یک صف واحد بر علیه تمام دنیا در افغانستان در جنگند. دنیا نیز برای حفظ ارزش‌های انسانی میبایست متحدانه در همکاری نزدیک با حکومت و مردم افغانستان بر علیه تروریسم بیستند. کاربر دیگر به نام مستعار اندیشه مثبت نوشته: باید آمریکا طرفدار حق باشد، این را بداند که مردم طالب ها را نمی خواهند و افغانستان را کمک و همکاری کنید که دیگر ویران نشود. شاکر زبر نوشته: در اینها احساس وطن پرستی مرده، به خاطر مردم و وطن اینها هیچ برنامه ندارند و هم آنقدر استعداد در آنها دیده نمی شود که دست پر برگردند.
5:30 به وقت افغانستان شد. حالا بیایید فشرده خبرهای مهم را از سید سمی عباس بشنویم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در چند روز اخیر 8 ولسوالی از دست طالبان آزاد شدند. سخنگوی قماندانی امنی ولایت کنر میگوید در 24 ساعت گذشته در ولسوالی های اسمار و غازی آباد 20 تن از طالبان مسلح به شمول خارجی ها کشته شدند. سخنگوی ولایت ننگرهار ادعا میکند که در برخورد داخلی بین گروه های مخالف در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار 30 جنگجوی طالبان به شمول پاکستانی ها کشته شدند. مسئولین امنیتی پروان میگویند 10 تن از نیروهای خیزش مردمی در این ولایت کشته شدند. در یک گزارش رسمی کانادا آمده است شواهد به دست نیامده که سقوط طیاره اوکراینی در ایران از قبل تحریزی شده باشد، اما مسئولیت کامل آن به دوش ایران است. و کرملین در مورد این که رهبران اتحادیه اروپا نتوانستند در رابطه با اجلاس سرانشان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به موافقه برسند اظهار تأسف نمود.
برنامه آزادی و شنوندگان تا لحظات دیگر، اما پیش از آن شماری از دکتران و کارمندان سی میگویند که حامل انتقال ویروس کرونا به خانه های خود بوده میتوانند، بنابراین باید به اعضای خانواده هایشان هرچه زودتر واکسین فراهم شود. در این مورد گزارش داریم.
دو هفته پیش روز پنجشنبه بود که وضعیتش خراب شد، در شفاخانه محمد علی جناح بود.
ننگیاله نرس شفاخانه محمد علی جناح دو هفته پیش به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان داد. عبدالودود برادر او میگوید که ننگیاله چندین سال در شفاخانه های گوناگون شهر کابل به عنوان نرس کار کرده بود. او میگوید که ننگیاله پس از نزدیک به یک ماه مبارزه با بیماری کووید 19 جان داد.
دکتر ننگیالای عملنامه‌الان وظیفه داشت، یک روز نوکری خود اجرا کرد، اموجا وضعیتش خراب شد و دیگه آمد خانه. تقریبا 27 روز با این مرض مبارزه کرد. دو هفته پیش روز پنجشنبه بود که وضعیتش خراب شد، در شفاخانه محمد علی جناح بود. ساعت 8:30 بجه شب بود، جان خدا بخش بود.
ننگیالای 35 سال داشت، عروسی کرده بود و دو فرزند 4 ساله و 2 نیم ساله به نام‌های فردوس و راشد از او به جا مانده‌اند. عبدالودود برادر ننگیاله افزوده است که او در خانه کرایی زندگی میکرد و خانوادهش حالا با وضعیت بد اقتصادی روبرو است.
وضعیتش خوب ماش دم کارمند دولت وقتی 7,500 یا 16,000 افغانی ماش داشته باشه، خانه هم کرایی باشه، میشه بینمی الان میتونین از همکاراش پرسان کنین که ماشه از یا از دولت خواست مهمی است که از اقل به می خاطر تفلای چون تفلایش هست
و اگر ماشش اولاش خوب میشه. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که موج سوم کرونا در افغانستان جان 3 دکتر و کارمند صحی را گرفته است. به گفته این وزارت از آغاز شیوع ویروس کرونا تا اکنون در این کشور 102 دکتر و کارمند صحی جان دادند. در همین حال شماری از دکتران و کارمندان صحی گفتند که هنوز اعضای خانواده هایشان واکسین نشده و با خطر جدی ویروس کرونا روبرو هستند. فیاض قلندری یکی از آنها در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در قسمت پرسنل صحی وزارت صحت عامه بر فامیلایشان تبارک تدابیر نداره که فامیلای پرسنل صحی را واکسین بکنه، و تمام پرسنل سیف فوکل پوینت انتقال امراض ویروس کرونا به فامیلای خودشان است که اکثر فامیلای خود ملوث ساختند.
دکتر ناهید نبوی نیز موضوع مشابه را مطرح می کند و گفته که حتی برخی از اعضای خانواده های دکتران و کارمندان صحی به بیماری کووید 19 مبتلا شده اند. در این حال میرویس علیزی معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفته که برای اعضای خانواده های دکتران و کارمندان صحی نیز بر اساس یک برنامه واکسین صورت خواهد گرفت.
فامیل های محترم کارمندان صحی هم یکی از افراد هستند که در قشر آسیب پذیر یا شامل هستند. طبق پلان در آینده بر از آنها هم واکسین تطبیق می شه.
کرونا در افغانستان تا حالا جان بیش از 4500 تن را گرفته، اما گفته شده که آمار غیر رسمی قربانیان بیشتر از آن است. کمبود اکسیژن در شفاخانه ها برای بیماران کووید 19 یکی از چالش های جدی بوده که با تمام وعده ها و تلاش ها هنوز مرفوع نشده است. در این حال روند واکسین کرونا در افغانستان ادامه دارد و امریکا به تازگی گفته که حدود 3 میلیون دوز واکسین ساخت شرکت جانسن ان جانسن را به این کشور کمک می کند.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس‌تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. البته با این برنامه آشنا هستید که در این برنامه پیام های شما نشر می شود و همچنان کوشش می شود که تا پیام های شما مستقیما با مسئولین امور یا مسئولین مربوطه در میان گذاشته شود، البته اگر از طریق تلفن پیدا شوند. به هر حال تعداد از شنونده های عزیز ما باز هم به شکایت های خود ادامه می دهند که گویا ما پیام هایشان را نشر نمی نماییم. به طور مثال یک دو پیام را برایتان می شنوانم که از نقطه نظر کیفیت قابل نشر نیست.
سلام، سلام به خبرنگاران رادیو آزادی، سلام تقدیم. بعد از سلام چند سال تا 20 دفعه من رادیو آزادی را پیام دارم، ولی پیام ما را نشر نکرد، نمیدونم علت چیه.
چرا خان صاحب میشود که ما هچکی زنگ میزنم گپای مرا صاف نبکنیم؟ سه دفعه چهار دفعه اینا سه سال میشود که ما شما را نیما میزنیم.
پیام را شنیدید، حالا قضاوت از آن شما. و همچنان در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با محترم آقای محمد رفیع قاریزاده، رئیس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
بله، سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. برادر ما یکی از جمله متقاعدین هستیم که یک میشه ماشای تقاعد ما حواله شده و وقتی که به بانک میریم میگم پیسه نامده. و دیگه یکی برای نفرهای معذف خزینه تقاعد که زنگ زدیم میگه بودجه نیست. این خزینه تقاعد مربوط وزارت مالیه میشه، وقتی که وزارت مالیه خودش پیسه نداره دیگه رو چطور میکنه؟ ما رو خود در بدر کرد تقاعد ما در مای کاوس است. کاوس است که حالا رسای کتابال تقاعد ما حالا نشده، میگه تصمیم میگیریم که هر کسی کم سالش پورا میشه تقاعد شده تا ما خود نمیتونیم کنم تا جای خونیسیم که ما اقلا دیر دیگر از صبر کنیم. یعنی شش ماه شده، هفت ماه شده از تقاعدمون بابا رو تخواهد درک نداره، میریم در بانک میگه که اولا نشده مشکل بودیجه نیست، بودیجه وزارت مالیه که تو باشه خیلیگر ها چی کنن، در بدر شدیم در غذاب خدا شده خزینی تخواهد که تو ماشه اولا کدنش.
از جالبات ما یک متقاعد غلانسید هستیم، بسیار با مشکلات گرفتار هستیم، تقریبا از سال 98 اما شما منده 99 را گرفتیم، عالم درک نیست، هیچ کرد فرصت نمیکنه، از برای خدا این امور را در باره ما برای شما ما پیغام دادیم که این اون ماشای متقاعدین بیچاره را که کلگی زخمی و از دست کرونا و دیگه مریضی گرفتار است، این امور را با وزارت مالیه بگوین که را این امور مردم اگه میشن نمخوریم، پیغام ما را نشر کرین از برای خدا.
مزار شریف به شما به تماس شدیم، یکی از متقاعدین نظامی هستیم. برادر به خدا دیدم معاشر ندادن، برات هم ندادن، ماه رمضان هم ندادن، حالی هم یوزام قریب به خلاصی هست و این چی رقم هم یک ذره خامینا یک کم ذره خامینا یعنی دلسوزی داشت که باشن در مون مرگم از برای خدایی چی رقم مسلمان هستیلا به شما خواب آمونو باید به تماس شدیم، همین ناق به ناق ما هر وقت سن میزنیم زنگ ما یکی کلامی که ندارد کلام دفعه شما قدشون به تماس شدین امینا را بگوین که برا در مسلمانی از امیر کم باشه خواهد در مابین مسلمان ما سیر از امیر مسلمانیش ایج دل سوگری نداره اینا، ایج مسلمان ما میست به خدا اگر باشه اینا امیر در امیر از شما میخواهیم آقای نظر چیزی دارم نکنم دوکان و نکنم پارتمان و چیزی که به ما کمکش برسد، می خواهیم که یک دفعه با منو به تماس خیلی از برای خدای از یک کمک که ما بکنه معاشای ما رو بکن
به نظر سلب از برای خدا دل مقفید به خدا مریضی روحی شدیم، در بانگ رفتیم در تقاوت ما در کابل بودم نوشته کرده بودم ما اقرب کسایی که پیسه متقاعدین ما تغذیه بشاد خود قوس هست تغذیه نشد، او روز رفتیم که از یک زن آمده بود، او را پرسان کردیم که از ما سر اون آمده است تو آمده، میگه کسی که پیسه باتا در یاست تا خود او پیسه سه انتقال میتا با بانک نتا نمیتا، از برای خود متقاعد خود مرده تا پن میکشه، ما از امی وزیر مالیه تقاضا میکنیم که امی کسایی که در یاست تقاعد کار میکنه از علیک تا یا کلش تبدیل سوا پیش از اینا قانون مقررات نه دل سر مردم و ملت میسوز، از برای خدا مرچل سال خدمت کردیم، زندگی جوانی خدا وقت خدمت ملت مردم ساختیم، نه چول کردیم نه چپاول کردیم نه آدم ها کشتیم، حالا بخاطر همی پیسه خود ما در ریاست تقابط پیسه بتیم رشوت بتیم راشو بختش خویی که از بازو پیسه مره به باند انتقال بودش.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز چند پیام را نشر نمودیم و کوشش نمودیم که با ادارات مربوطه ارتباط تلفنی برقرار نماییم، اما متاسفانه موفق نشدیم. امیدوار هستیم که تا روز چهارشنبه بتوانیم موضوع مشکلات متقاعدین دولت اسلامی افغانستان را به گوش مسئولین امور مستقیما برسانیم. و اما حالا توجه نمایید به مصاحبه ما با آقای قاری زاده رئیس منابع وزارت زراعت. محترم آقای محمد رفیع قاری زاده رئیس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت و آبیاری، ما در مورد خشکسالی در افغانستان خواستیم با شما صحبت بکنیم. در قدم اول اگر وضعیت عمومی را در افغانستان به ما ترسیم کنین درباره خشکسالی خوش میشیم. بفرمایید.
بسیار تشکر از شما، باز هم روز شما و شنوندهای محترم شما بخیر. البته اخیرا مطالعاتی که صورت گرفته با اداره محترم تنظیم امور آب، اداره محترم ملی سایر، بانک جهانی، فیوز نت، FAO و سایر همکارای ما با همراه با وزارت زراعت یکجا به این نتیجه رسیدن که افغانستان در یک مرحله خشکسالی قرار داره و خصوصا این خشکسالی متاثر می سازه پوشش نباتی ما را و همچنان بخش زراعت و بخش مالداری را، که به اساس از این مطالعات یافته هایی را که در بخش پوشش نباتی وضعیت پوشش نباتی را مورد مطالعه قرار گرفت، به این نتیجه رسیدیم که از جمله 400 ولسوالی در سراسر افغانستان 25 ولسوالی با آسیب پذیری حاد یا وضعیت اکستریم، 45 ولسوالی با آسیب پذیری شدید یا صفر و 81 ولسوالی با آسیب پذیری مدرد یا میانه در مقابل خوشحالی مواجه است. و البته ولسوالی های در حدود 221 ولسوالی دیگر در قرار راپورهای فعلی نشان می‌ده که در حالت نسبتا مسئول قرار دارد. روی از این مورد وزارت زراعت در قسمت مواد غذایی و بلخ در بخش تهیه علوفه، چون سکتور مالداری یکی از سکتورهای کلیدی همه باشه، در این قسمت تدابیر لازم خود گرفت و یک طرح را هم به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه شد که به اساس از این طرح تدابیر لازم باید قبل از وقوع خوشسالی به منظور کاهش خطرات و اثرات سوی خوشسالی گرفته شود و همچنان رسیدگی به خطرات خوشسالی عین وقوع در ساحات مختلف که در وضعیت حاد و وضعیت شدید و همچنان وضعیت میانه قرار دارد، اینجا از طریق توزیع و تهیه علوفه حیوانی صورت بگیرد و همچنان بسته های صحی به خاطر مواشی مد نظر گرفته شد تا از بروز امراض در جریان مقطع خوشسالی هم جلوگیری شود. به اساس از این مطالعاتی که صورت گرفت در مجموع به این نتیجه رسیدن که سکتور مالداری یک سکتور کلیدی است که در حدود 28 میلیون راس نشوارکننده های کوچک خصوصا بز و گوسفند در افغانستان وجود دارد که از این جمله در حدود 14.5 میلیون راس مواشی که یعنی در حدود 52% از نشوارکننده های کوچک است. اینا میتونن که در این ولسوالی ها یک یادآور شدم تحت آسیب پذیری ها قرار بگیره و به این منظور طرح طور است که ما بتانیم حداقل 5.9 میلیون رس مواشی را که در آسیب پذیری شدید قرار داره با تهیه خوراکی متوازن در جریان مقطعی که پوشش طبیعی علفچرهای ما کم میشه ما بتانیم بر از اینا کمک رسانی بکنیم و غذا و علوفه تهیه شود تا این سکتور از شدت خوشسالی نسبتا مسئول قرار بگیره و همچنان تهیه واکسین و تهیه ادویه‌جات و سایر از این. به همین منظور وزارت محترم مالی جمهوری اسلامی افغانستان یک اپیل و یک درخواست را به خاطر با تمام نهادهای کمک رسان بین‌المللی و ملی انجام میده که بتانه به سکتور یک صندوق مالی را داشته باشند تا در سکتور زراعت و همچنان در بخش مسئولیت غذایی مشترکاً با وزارت محترم دولت در امور حوادث، وزارت زراعت و نهادهای همکار با استفاده از تجارب موفق سالهای قبل و بخصوص تجربه موفق دسترخان ملی بتانند یک میکانیزم درست کمک رسانی را ترتیب و به همکاری نهادهای بشر دوستانه و نهادهای بین‌المللی بتانیم که به معضل یک جای حل مناسب پیدا شود.
همین میتود کمک رسانی به چی شکل می باشه؟ به مردم مستقیما کمک میکنین یا تثبیت میشه؟ چگونه خواهد شد این موضوع؟
البته در بخش میتود کمک رسانی ابتدا در بخش تمویل هم دولت افغانستان و هم نهادهای بین‌المللی تقاضایی است که همه مشترکاً دست به دست هم بتیم و بتانیم که امی خلایی که وجود داره یا کسری که وجود داره و امکانات که وجود داره اینا بیشتر فراهم شود و بتانیم که کمک بیم. قسمت دوم سر میتود است که میتود بر هر ولسوالی و هر ساحه نظر به وضعیت اقلیمیش و نظر به شرایط و نظر به شدت خوشسالی او ساحه اولویت بندی میشه و مطابق قزم و ساینس از که مدنظر گرفته شده ساحات اولویت بندی جوامع شناسایی میشه و مطابق از او نفوس انسانها و نفوس مواشی هر کدام از این بررسی و بر مبنای تجربه های موفقی که سالهای قبل خوستن اخیراً برنامه دسترخان ملی بود میشه که از این تجربه های موفق استفاده میشه در بخش رساندن کمک ها و امکانات در هماهنگی و البته تحت مدیریت کامل اداره محترم وزارت محترم دولت در امور حوادث که در رأس از این بخش قرار داشته باشه میتونن که کمک رسانی بر جامعه و مردم صورت میگیره.
اخیراً ما از یک شنونده ما پیام داشتیم که در نورستان گفتن که جنگل جلغوزه آتش گرفته یا حریق شده در اونجا. وضعیت این حریق چی شد؟ وضعیت جنگل چطور است؟ آخرین خبر از شما بشنیم.
یک ولسوالی در ولایت نورستان بلا اثر منازعات اجتماعی بین جامعه سبب ازی شده بود که حریق در یک از ساحات صورت بگیره، که خوشبختانه وزارت زراعت و اداره محترمه وزارت محترم دولت در امور حوادث و نهادهای همکار همه یک در سطح ولایات البته کمیته اصرار دایر شد و امکانات تکنیکی از جانب وزارت در بخش اطفای حریق به سطح جوامع محل تهیه گردید و همچنان امکانات مالی و فراهم آوری و خوشبختانه که توسط جوامع و مردم هم از سمت ولایت نورستان و همچنین ساحه متصل بود به ولایت لغمان از جامعه که در طرف ولایت لغمان قرار داشتند همه مشترکاً به دست به دست هم دادند. در حدود بیشتر از 600 نفر اعضای جامعه رضاکارا فعال بسیج کردند و اینا حریق بعد از مدت 5 روز دانستند که در بخش حریق به گونه کامل تحت کنترل خود بیارن و فعلا اون ساحه دیگه آتش سوزی در اونجا وجود نداره.
اندازه تلفات تخمین میشه سب چقدر درخت مثلا از بین رفت؟
البته وقتی که آتش سوزی صورت میگیرد ساحات قسما تخریب میشه. به اساس ارقام را که ما از ماهواره داریم ستلایت ها گرفتیم، به اساس از این ارقام و بررسی از این در حدود بیشتر از 176 هکتار ساحه و کم و بیش دمی ساحه قسما تخریب شده و ساحات البته درخت ها چون درخت ها در اکثر وقت فصل بوده که فصل تر است که موسم است که درخت ها سبز می باشه به این خاطر، ولی مشکلی که بوده در این چند روز بادها قرار داشته که این بادها یکمک در سرعت حریق بیشتر می سازه، ولی از لحاظ موقع فصل و مقدار آب که در ساحه موجود می باشه بگونه طبیعی موقع مساعد نبوده، از این خاطر در این حدود 176 هکتار ساحه کم و بیش قسمان در این اثر از این حریق متاسفانه که تخریب صورت گرفته.
در مورد دیگه جنگل ها چطور وضعیت هست؟ مثلا از بادخیس ما خبر داشتیم در اونجا جنگلات پسته همیشه تحت خطر قرار دارن. یک کنترل کامل در مورد جنگل ها موجود است؟
جنگلات، افچرها، ساحات حفاظت شده ما شما یکی از ثروت های طبیعی و یکی از ثروت های نهایت باعث شما است. خصوصا اگر ما سر جنگلات نورستان صحبت میکنیم، جنگلات جلغوزه ما و همچنان انواع جنگلات نشتر، هر کدام از اینا ارزش فوق العاده بلند داره. به این ترتیب اگر ما بحث سر بادغیس و پسته بادغیس، یکی از جنگلات نهایت با ارزش هم از لحاظ اقلیم و هم از لحاظ عواید برای جوامع محل و در سطح ملی برای عواید ملی است. خوشبختانه در این راستا دولت توجه هر روز بیشتر میشه و پروژه ها و برنامه های کلان روی دست گرفته شده و مورد تطبیق قرار میگیره. به گونه مثال در سال جاری در ولایت بادغیس ما در حدود 2000 هکتار ساحه را تحت پوشش یا احیای مجدد جنگلات قرار میدیم که او ساحات بوده که در گذشته به نسبت عوامل و فاکتورهای مختلف تحت تخریب قرار گرفته. ما مجددا امسال تحت پوشش قرار میدیم، ای در همکاری با جامعه. بین ترتیب ولایت سمنگان، بین ترتیب ولایت سرپال، تمام زون پستلیق ما برنامه های انکشافی در بخش احیای پسته، در برنامه های انکشافی در بخش مدیریت و تنظیم محصولات هم وجود دارد که از او جمله ما بسیج جوامع و ایجاد انجمنهای مردمی است. نقش مردم و جوامع نهایتا ارزشمند است در راستای مدیریت و حفاظت جنگلات. ما در بخش احیا سرمایه گذاری و صورت میگیره، البته نظر به امکانات و بودجه به اندازه کافی خوبتر از سالهای قبل سرمایه گذاری صورت میگیره. نقش مدیریتی مردم محل در این راستا بسیار باشه. خوشبختانه سال قبل ما تانستیم که در ولایت بادغیس بیشتر از 50 انجمن رسما جواز فعالیت داشته باشند، این انجمن های اجتماعی، و اینا در بخش و در کل در حدود 500 انجمن اجتماعی در سراسر افغانستان شناسایی و بیشتر از 200 انجمن جواز فعالیت گرفتند که این انجمن ها یک اقدام است که میتونن اینا به گونه درست بسیج و در بخش احیا حفاظت و مدیریت همکار خوب ما باشن و همچنان چون این ثروت ها متعلق به جامعه است جامعه استفاده کننده از این است بتونن که به گونه پایدار استفاده بکنن و در بخش جنگلات پسته ما فلحال در ولایت بادغیس با وجود شرایط مختلف قرار دارد لحاظ اقلیم و لحاظ موضوعات امنیتی اما با آن هم به اندازه بسیار خوب انکشافات جریان داره که 2000 هکتار در سال جاری فعلا در روی کار است و عملا پروژه تطبیق میشه به خاطر احیای جنگلات پسته ما.
محترم آقای قاریزاده یکیم در مورد آب هوای افغانستان اگر صحبت کنیم در بعضی زبانهای دیگر در مورد جنگلات میگویند که جنگلات شش یک کشور هست از او خاطر میگن که بسیار زیاد اهمیت داره اگر میخواین صحتتان خوب باشه محیطتان خوب باشه آیندهتان خوب باشه به جنگلاتتان توجه بیشتر کنین در این مورد توصیه شما را بشنویم
بسیار زیاد تشکر البته واقعا جنگلات من حیث شش ها هم در تهویه و در تولید اکسیژن و هم در جذب کاربون دای اکساید البته این ارزش اکسیژن و کاربون دای اکساید خصوصا در این روزایی که شرایط کرونا است ما به هر بالون داره که اگر یک مریض میخره شاید بفهمه که یک بالون اکسیژن چقدر قیمت داره ولی جنگلات هر کدام از اینا سالانه با تولید اکسیژن یک نقش اساسی را در بخش حیات بشری داره نه تنها تولید اکسیژن بلکه جنگلات ما پوشش سبز در حقیقت اقتصاد سبز اساسش هم می‌گذارد نه تنها در اقتصاد سبز بلکه در بخش آبها و تنظیم و کنترل و مدیریت آبها و جلوگیری از خشکسالی‌ها همچنان جلوگیری از سیلاب‌ها و آفات طبیعی لغزش‌ها نقش کلیدی را دارد که ما متاسفانه از این ناحیه سالانه و گونه مختلف در ساحات مختلف جغرافیای خود ما شما متاثر میشه و این جنگلات هست و این پوشش سبز است که یک محافظ طبیعی قوی بر انسان است و انسان باید این محافظ بر خود حفاظت مدیریت و این را هر چی میتونه گسترش بده وزارت زراعت در کل در سراسر افغانستان در سال جاری در نظر داره که بیشتر از 30,000 هکتار ساحر تحت پوشش جنگلات قرار داده و در مساعی مشترک با نهادها سکتور خصوصی انجمنها در مجموع در نظر است تا حدود 50,000 هکتار ساحر تحت پوشش جنگلات قرار بگیرند از این دید جنگلات افغانستان هم از دید دولت یک منبع استراتژیک و با ارزش است و هم جامعه روز به روز نقششان بعد برجسته سر شود که خوشبختانه هر روز آگاهی بیشتر میشه و جامعه در این قسمت همکار میباشه ولی همکاری بسیار زیاد نیاز است یعنی بیشتر از این تا بتانیم یک افغانستان با پوشش بیشتر سبز داشته باشه پوشش سبز به معنای اقتصاد مرفه و پوشش سبز به معنای صحتمندی و این پوشش سبز نه تنها بر نسل امروز بلکه بر نسل آینده و فردای افغانستان اگر می خواهیم یک فردای اقتصاد پویا و متکی به خود داشته باشیم ما باید جنگلات خود را حفظ بکنیم از امروز درخت غرس بکنیم حفاظت بکنیم و مراقبت بکنیم و اگر ما می خواهیم که از تاثیرات محیطی خصوصا موضوع اقلیم و شرایط تغییرات اقلیمی افغانستان در یک نقطه قرار دارد که متاثر یکی از کشورهایی که کمترین نقش در اقلیم در تغییر اقلیم داره ولی زیادترین متاثر شونده اش است این جنگلات است که میتونه یک سیفگارد خوب و یا ای که میتونه که بر ما یک محافظ طبیعی خوب باشه به خاطر هم رفاه ما و هم اقتصاد ما و هم محیط زیست ما و میتونه که از آفات و مصیبت های طبیعی در حفظ همان داشته باشیم البته این واقعا یک موضوع کلیدی است که جوامع ما رسانه های ما تمام نهادها هیچ یک نهاد نمیتونه که بیرون از پوشش بیرون از یک اکوسیستم زندگی بکنه هر فرد جز یک اکوسیستم است و در هر اکوسیستم چه اکوسیستم آبی ما باشه چه جنگلات ما باشه ما روش ما و مدیریت از او اکوسیستم یک از مسئولیت های ماست به مقابل نسل آینده ما. منان این امانت باید به نسل آینده ما به گونه درستر و بهتر و صادقانه‌تر باید انتقال بدیم.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای محمد رفیق قاریزاده، رئیس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت و آبیاری.
بسیار زیاد از شما تشکر. سلامت باشید.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00420221 41 38.
رادیو آزادی.